دید به ساعت 30 دقیقه بامداد رسیدیم. برنامه فانوس تقدیم به شما گرامیان میشه به مدت 54 دقیقه. انقلاب اسلامی و تحزب در 40 سال اخیر و پاسخ به شبهات.
مهم این است که در هر دوره از دوره ها ما بفهمیم دشمنی دشمن چگونه است و چه کار داره میکنه با ما. توانستی حدس بزنی که نقشه دشمن چیست، پیشگیری میکنی، خودتو آماده میکنی، یا دفاع خوب میکنی یا حمله پیشدستانه میکنی.
پاسخگویی صریح و علمی به شبهات پیرامون انقلاب و نظام اسلامی.
یکی از کارهایی که باید انجام داد پاسخگویی به شبهات پرتاب شده در میان مردمه. این شبهه ها رو باید برطرف کرد، ذهنها رو بایستی فارغ کرد، آسوده کرد.
فانوس،
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با ویژه برنامه فانوس، ویژه 40 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در خدمتتون هستیم. امیدواریم که دقایق خوبی رو با همدیگه سپری بکنیم. شما شنوندگان عزیز میتونید انتقادات، پیشنهادات و نظرات خودتون رو از طریق شماره تلفن 162 رهاتومی سازمان صدا و سیما با ما در میون بگذارید و میتوانید از طریق اپلیکیشن رادیو گفتگو در سایت ایران صدا مباحث رو دنبال بکنید. میریم به اتاق فرمان و برمیگردیم.
حزب گروهی از مردم گفته می شود که دارای منافع مشترکی به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هستند. در چارچوب قوانین کشور با برخورداری از یک سازمان و برنامه منسجم برای رسیدن به قدرت تلاش می کنند و به عنوان نهاد واسط میان حکومت و مردم خواسته ها و تقاضاها را دریافت، هماهنگ و مدیریت می کنند و از برخورد مستقیم میان مردم و حکومت جلوگیری می کنند. در نظام مردم سالار انقلاب اسلامی، اولین کارکرد احزاب سیاسی گزینش نامزدهای مناسب برای حضور در انتخابات مختلف به منظور کسب مناصب سیاسی و نیز هدایت مبارزات انتخاباتی است. همچنین احزاب سیاسی پس از پیروزی در انتخابات نقش عمده‌ای در تعیین افراد مورد نظر خود برای مناصب انتصابی در ساختار دولتی ایفا می‌کنند. انقلاب اسلامی نقش نهاد تحزب به عنوان یک نهاد مردم سالار برای تعیین سرنوشت خود را در اصل 26 از فصل 3 قانون اساسی پذیرفته است، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین سیاسی و اساسی جمهوری اسلامی را نقض نکنند. در 40 سالگی انقلاب اسلامی شاهد نوع متفاوتی از احزاب با ماهیتی دینی فرهنگی هستیم که برخلاف حزب به منوگ غربی نقش دین در سیاست را پذیرفته است و در چارچوب مبانی اسلامی شیعی به فعالیت در صحنه سیاسی کشور می‌پردازند. بر همین مبنا نهاد تحزب در جمهوری اسلامی ایران توانسته است مشارکت سیاسی و تمایل به شرکت در انتخابات را در بین مردم افزایش دهد. البته تلاش‌های صورت گرفته در سال‌های اخیر در زمینه پیاده کردن مدل‌های غربی احزاب در ایران تا حدودی تمایل مردم را به دو جریان اصلی راست و چپ کاهش داده و باعث سربرآوردن جناح سوم اعتدال و میانه رو در ایران شده است. از آنجا که ظهور هر نهادی باید مبتنی بر نیازهای برآمده از همان محیط باشد، کارآمدی هر نهادی تا حدود زیادی به بستر و زمینه‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی آن محیط بستگی دارد. از این رو انقلاب اسلامی ایران با ماهیت دینی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی متفاوت از سایر نظام‌های سیاسی باید الگوی نهادی تحزب را متناسب با ساختار فرهنگی و سیاسی خود تعریف نماید. بنابراین ضروری است برای آنکه نهاد تحزب از کارآمدی بیشتری در کشور برخوردار باشند، مدل جدیدی از احزاب مبتنی بر الگوی بومی اسلامی در ایران ارائه نماییم.
برنامه امروز ما از سلسله ویژه برنامه‌های فانوس اختصاص داره به مسئله تحزب و انقلاب اسلامی. مهمانان این برنامه جناب آقای دکتر محمد محسن شارعی، عضو محترم هیئت مدیره انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران و مؤلف کتاب‌های تاریخ تحولات مجلس شورای اسلامی و تاریخ انتخابات ریاست جمهوری هستند. عرض سلام و ادب و خوش آمد داریم. اگر سلام علیکی دارید با شنوندگان محترم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت مهمانان عزیز و شنوندگان محترم. امیدوارم که انشالله بحث خیلی خوبی رو داشته باشیم.
خیلی ممنون. و مهمان دیگر برنامه جناب آقای دکتر علی محمدی، پژوهشگر ارشد جامعه شناسی سیاسی از دانشگاه تهران، که عرض سلام و ادب دارم خدمتشون. بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و ادب دارم خدمت جناب آقای دکتر برخورداری و همچنین مهمان محترم کارشناس برنامه و همچنین شنوندگان عزیز. امیدواریم که بحث خیلی خوبی رو دائم داشته باشیم.
خیلی ممنون. جناب دکتر شارعی، بحثی که در این سلسله برنامه‌های فانوس داره پیگیری میشه، پاسخ به شبهاتی است که پیرامون انقلاب اسلامی در طول این 40 سال بالاخره خب به عنوان یک رویدادی که نمیخوایم بگیم حالا بی‌نظیر، اما خب واقعا کم نظیر بود، انقلاب اسلامی ایران مطرح میشه. موضوع این برنامه بحث تحزب و انقلاب اسلامی هست. اساسا شما روند تحزب رو در تاریخ ایران، حالا بخوایم از مشروطیت در نظر بگیریم، چطور ارزیابی میکنید؟ تا انقلاب اسلامی و بعد بپردازیم به دوران انقلاب اسلامی تا کنون در یک برهه 40 ساله، فکر میکنید که بیشترین مباحثی که در حول محور بحث تحزب بتونیم به اون بپردازیم چه مسائل و مؤلفه هایی رو در بر میگیره؟
بحثی که در رابطه با تحزب میخوایم بکنیم، اگه بخوایم ما برگردیم به سابقه اون، برگردیم به دوران مشروطه که در سال 1285 به وقوع پیوسته، بعد نکاتی رو در نظر بگیریم. نخستین تشکل‌ها و احزابی که در ایران شکل گرفتن، مانند اجتماعیون عامیون که در قفقاز بودن شکل گرفتن. یعنی باید بگیم که اولین تحزب‌ها، اولین تشکل‌هایی که به وجود اومدن، یک ریشه سوسیالیستی در ایران داشتن، از قفقاز وارد شده بودن، بعداً در آذربایجان خودمون اسکان پیدا میکنن.
حزب مفهوم مدرنش.
حزب بله به معنی مفهوم مدرنش. یک سری انجمن‌ها هم در تهران بودن که این انجمن‌ها هم، حالا نمیخوام بگم که همشون فراماسونری بودن، نه، ولی یه سری انجمن‌ها هم ما در تهران داشتیم که فعال بودن. این انجمن‌ها بعضیشون سابقه لیبرالی داشتن، بعضیشون سابقه روشنفکری داشتن. بعد به اینا توجه شد. اما احزاب از سوسیالیستا، یعنی از قفقاز، اجتماعی عامیون وارد میشه، اجتماعی عامیون قفقاز شکل میگیره، بعد میاد اجتماعی عامیون ایران شکل میگیره، بعد در مناطق مختلف ایران شکل میگیره و عملا ما میبینیم. نکته ای که هستش در خلأ وجود احزاب قدرتمند در ایران که ریشه تاریخی داره، فراکسیون های درون مجلس عمل میکردن. یعنی ما از مجلس دوم در زمان مشروطه ما شاهد حضور فراکسیون هایی هستیم که این فراکسیون ها نقش احزاب رو بازی میکردن. فراکسیون هایی که بودن، یکی به اسم اعتدالیون بودن، یکی دیگه به اسم فکر کنم دموکرات ها بودن.
روندی که منجر به انتخاب اون نمایندگان میشد، سیستم تحزب پس وجود نداشت.
به اون معنا وجود نداشت. ما اجتماعی عامیون رو داشتیم،
محافل داشتیم،
محافلی بودن، بله. و نکته بعدی اینه که احزابی که گرایشات کمونیست، چپ سوسیالیست داشتن، خصلت برانداز داشتن. یعنی از اول خصلت این داشتن که مقابله کنن. بعد ما ببینیم حزب کمونیست در ایران شکل میگیره. از دل فراکسیون ها در مجلس دوم و سوم حزب سوسیالیست ایران خارج میشه، یعنی از دل فراکسیون ها میاد بیرون. این اتفاق در تاریخ ایران هنوزم ادامه داره. ما میبینیم که به جای اینکه احزاب باشه، میگن فراکسیون فلان در مجلس، فراکسیون فلان در مجلس. یعنی این فراکسیون، محوریت فراکسیون مجالس،
میراث
مشروطه است. ما از مجلس دوم مشروطه دو تا فراکسیون داریم، یکی اعتدالیون، یکی دموکرات ها. این میراث، میراث مشروطه است. احزابی هم که بودن ریشه های چپ خیلی قوی داشتن، چون از قفقاز اومده بودن. ما حتی میتونیم احزاب ارامنه رو در ایران شناسایی کنیم که من توی یکی از آثار خودم که زیر چاپ هستش دقیقا این بحث رو شرح دادم، احزاب ارامنه، احزاب چپ. و این ریشه اینه. خود اجتماعی عامیون رو اگه ما مطالعه کنیم، دقت کنیم، یه حزب منسجم خیلی شق و رق محکم نبوده، محفلی بوده. اجتماع امنیت آذربایجان داشتیم، تهران داشتیم، خراسان داشتیم، گیلان داشتیم. اینا حتی گاهن من معتقدم خیلی با هم در پیوندهای ارگانیک نبودن. نخستین حزبی که به صورت خیلی حالا بخوایم بگیم مرکز محور تشکیل شد در ایران، حزب توده است. ما باید روند شکل‌گیری حزب توده در ایران بررسی کنیم. این حزب حزبی هستش که با حمایت شوروی شکل گرفته. این خیلی مهمه. یعنی مردم ایران در حافظه تاریخی خودشون یک بحثی که دارن، حزب با حمایت بیگانه شکل گرفته.
در ارتباط با بیگانه.
دقیقاً. این حزب توده است. حزب توده از همون ابتدا هم که شکل گرفته مبارزه با فاشیست و پایگاه خودش قرار میده. چرا مبارزه با فاشیست؟ به خاطر اینکه اون مقطع ایران اشغال بوده. خب دوستان مستحضر هستن، شهریور 1120 ایران اشغال میشه، جنگ جهانی دوم 1118 تا 1124 طول کشه، 1939 تا 1945 6 سال، 1120 که 1941 هستش ایران اشغال میشه توسط بیگانگان. چون ایران در اشغال بوده، نیروهای امریکایی و انگلیسی بودن، حزب توده نمیتونست مستقیم نظریت سوسیالیستی بده. برای همین مبارزه با ضد فاشیست رو مطرح میکنه، مبارزه با فاشیست رو مطرح میکنه تا امریکا و انگلستان حساس نشن. اولین رئیس حزبشون، دبیرکل حزبشون هم میرزا سلیمان اسکندری هست، یک شاهزاده قجری که گرایشات سوسیالیستی داشته. پس ما باید بگیم که یک تجربه‌ای که ایرانی‌ها از حزب دارن یه تجربه وارداتیه. اون حزب‌های مدرنی که وجود داره به اسم حزب توده، ما بعدها می‌بینیم که دوباره این حزب ادامه میده راه خودشو. لیبرال‌ها میان جبهه ملی رو شکل میدن که واقعا حزب نیست. یعنی اون چیزی که خود مرحوم مصدق دنبالش بوده و خود افرادی که داخلش بودن، میدید که در خود جبهه ملی یکی از منازعاتی که در جبهه ملی دوم شکل میگیره اینه که فقط احزاب عضو نشن، افراد نیز حق عضویت داشته باشن. و این تجربه داریم از سال 1340، دو تا تجربه شکل میگیره که میتونه در که میتونیم بگیم که کنار تجربه حزب توده تجربه مهمی است. یکی تجربه هیئت‌های مؤتلفه است که ذیل رهبری حضرت امام معنا پیدا میکنه. این تجربه بسیار ارزنده ای هستش که ادغام در نهایت هم سه تا هیئت که وجود داشت، هیئت اصفهانی ها و دو هیئت دیگه مسجد شیخ لور فکر کنه و یکی دیگه که الان از ذهنم خارج شده، منجر به تشکیل هیئت های مؤتلفه میشه. این تجربه بسیار عالی هستش در تاریخ ایران. بعد روش مطالعه دقیق بررسیشه که این تجربه بعدی تجربه نهضت آزادی هستش. نهضت آزادی لیبرال های اسلامی مسلمانی بودن، لیبرال های اسلامی بودن که در انجمن های اسلامی از سال 1120 تجربه داشتن، مبارزه کرده بودن.
حالا نسل اومدن جوان جبهه ملی بودن،
نسل انقلابی تر و به نوعی میشه گفت رادیکال تر بودن. یعنی هم اگه ما بخوایم صفات رو بگیم، هم رادیکال تر بودن، هم اسلامی بودن. به هر حال افرادی بودن که در زندگی شخصی مقید بودن به اسلام، حتی در زندگی اجتماعی هم به موازین و مسائل دینی توجه داشتن. این تجربه. اما خب این دوتا تجربه رو نگاه کنیم، یک سیر طولانی داره که اگه بخوایم بگیم این تجربی هستن که امتدادهای موفقی پیدا نکردن. چرا؟ یه قسمتش برمیگرده به سرکوب. یعنی چی؟ یعنی اتفاقاتی که در بین سالهای 1341 تا 43 در ایران رخ میده منجر به این میشه که سران این دو تشکل زندانی بشن، حبس‌های طولانی مدت بگیرن. خب افراد رو میبینید، به خاطر ترور حسن علی منصور برخی از سران مؤتلفه زندان‌های طولانی مدت محکوم میشن، اصلا حکم اعدام داشتن، بعدها میشه زندان حبس ابد، مثل مرحوم اسکر اولادی که یکی از اشخاص اصلی هیئت‌های مؤتلفه بوده. یعنی ساختار سرکوبگر قدرت باعث شده که احزابی هم که ریشه های اجتماعی دارن، پایگاه های اجتماعی دارن، برخواسته از متن اجتماع هستن. من اینجا وارد این که نمیشم درست یا غلط بودن عقاید این احزاب، من به این موضوع اصلا الان ورود نمی کنم. بحث من اینه که این احزاب پایگاه های اجتماعی داشتن، بومی بودن، ریشه های تاریخی داشتن، افرادی بودن که مثل سران حزب توده وابسته به شوروی نبودن. اینها کسایی بودن با دغدغه‌های درونی برخواسته بودن. حالا شاید در افکارشون اشتباهاتی بوده، شاید نبوده، این بحث دیگه‌ایه. بحث ما اینه که اینها تجربه شخصی بوده، که این تجربه ملی بوده که رخ داده. اینا با سرکوب روبرو شدن. یعنی دولت پهلوی اجازه رشد تحزب رو نمیده. و اتفاق بعدی که در دوران پهلوی رخ میده تشکیل حزب به صورت دستوری از بالا هستش. حزب قرار یک حقوق جامعه مدنی رو تضمین کنه، دوم اینکه قرار این قدرت رو تصاحب کنه، و سوم اینکه باید برخواسته از مردم باشه. تجربه حزب رستاخیز برخواسته از مردم نبود. ما در تا سال 1357 به نظر من سه تا نهاد رو میتونیم بگیم که پایگاه اجتماعی دارن. البته اگر فرصت باشه من میخوام یک بحثم در رابطه با بحث سازمان‌های مسلح انجام بدم که آیا اونا هم حزب بودن یا نه. ولی ما سه تا گروه رو میتونیم بگیم. یک، هیئت‌های مؤتلفه است که ذیل حضرت امام تعریف شدن و کاملا برخواسته از پایگاه اجتماعی طبقه متوسط سنتی هستند، یعنی بازار تهران، بازارهای شهرهای مختلف و فضای مؤمنینی که در مسجد هستن با این هیئت‌های مؤتلفه همراه هستن. شما ببینید راهپیمایی‌هایی که اون موقع تشکیل می‌شده، اون حمایت‌هایی که می‌کردند، یا حتی هیئت‌های مذهبی که شکل می‌گرفته چگونه بوده. این خیلی مهمه به لحاظ تاریخی، اینکه اینا چگونه حتی پذیرایی‌ها صورت می‌پذیرفته بدون اینکه نه امکانات دولتی داشته باشن نه حمایتی بشن، تازه تحت فشار بودن به لحاظ مالی به لحاظ سیاسی. یکی تجربه نهضت آزادیه، اینو نمیشه فراموش کرد، اونم یک تجربه‌ایه که برخواسته از یک روشنفکری دینی دانشگاهی هستش. و دیگری خود تجربه حزب توده است. درسته یک حزب وارداتی بوده، اما شبکه سازی حزب توده خیلی مهمه. حزب توده یک شبکه سازی بسیار عمیق میکنه. ما در این دوران از سال 1340 تا 1357 و به طور مشخص از 1344 به بعد یه سری سازمان‌هایی داریم که این سازمان‌ها اقدام‌های مسلحانه می‌کردن، مثل سازمان مجاهدین خلق، منافقین. در مورد اینا من معتقدم اینا حزب نبودن، چون حزب یک مرامنامه داره، یک فضای باز داره که افراد میتونن بیان عضو شن، قدرت کسب کنن. اینا یه سری سازمان‌های سانتامنترال بودن، یعنی مرکز محور بودن که یک اقدام مسلحانه می‌کردن، دو در فضای شفاف نبودن، یعنی اینکه امکان اینکه بخواد اعضای هیئت اومناش، اعضای هیئت مدیرش رأی گیری بشه، به صورت دموکراتیک انتخاب بشه یا نه مردم بتونن مستقیم ارتباط داشته باشن وجود نداشته. اینا یه سری سازمان‌های مسلح بودن که درسته سمپات‌های قوی بهشون در مقطع شکل میگیره، اما واقعیت اینه که نفوذ اجتماعیشون محدود بوده. شما می‌بینید بعد از انقلاب در تمام انتخاباتی که شرکت می‌کنن، حتی جزء در تهران سرلیست خود سازمان مجاهدین خلق، نفر اول سازمان مجاهدین خلق نمیتونه جز 30 نفر بشه، یعنی در جز 30 نفر اول در انتخابات دموکراتیک نمیشه. این در حالی که رد صلاحیت هم نشده بوده، انتخابات هم بسیار آزاد بوده، ولی رهبر اون حزب، رهبر اون سازمان اصلا جز 30 نفر اول تهران نمیشه که بتونه وارد مجلس بشه. این به خاطر همینه اینا سازمان‌های بسته بودن، حزب محیطش بسته نیست. خب. و این مهمه، اینو باید بدیم، اینا رو نباید ما حزب فرض کنیم. اینا نیروهای مسلحند، اسلحه دست می‌گرفتن، ترور می‌کردن، قتل می‌کردن و بین جوانان یه قشری از جوانان هم محبوبیت داشتن، اما اینا نه مرامنامه خیلی مشخص دارن، نه به صورت دموکراتیک هیئت مدیرهشون مشخص میشه، نه دبیر کلاشون دموکراتیک بودن، و اینا رو نباید با احزاب مقایسه کنیم. ما تا سال 57 این سه تا تجربه رو داریم.
آقای دکتر محمدی، اشاره شد به تجارب و نوع مواجهه ایرانیان با مقوله حزب و تحزب، که اشاره شد به بحث احزاب وابسته، حزب توده رو مثال زدن، احزابی که بالاخره در قالب تشکل‌های مردمی و بچه بارز اون رو ما در مورد هیئت‌های مؤتلفه اسلامی میتونیم ببینیم که یک پایگاه بسیار خوبی رو تونست سر و سامون بده برای خودش، و در نهایت احزابی که به صورت دستوری از بالا به پایین با شاخصه حزب رستاخیز بود. بعد از این وقایع ما میرسیم به انقلاب اسلامی. البته اینجا این نکته‌ای هست که برخی خوب اعتقاد دارن که چالش حزب در جمهوری اسلامی که می‌خوایم بهش برسیم و چالش تحزب در جمهوری اسلامی و اینکه خب چرا حزب در کشور ما فراگیر نمیشه، ما تجارب موفق تحزب در کشورمون واقعا اونگونه ای نیست که بتونیم با فراغ بال در موردش صحبت بکنیم، بسیار محدوده، اگر بوده بسیار محدود بوده، چه به لحاظ زمانی، یعنی که مدتش، مدت فعالیتش، و اصولا نمیتونیم یک تجربه فراگیر و مستمر در توامان با هم دیگه. مثلا حالا حزب توده رو مثال زدن، خب حزبی بوده که وابسته به بیگانه بوده، بعدها مشخص میشه، بعدها به دلیل همون اقداماتی که علیه منافع ملی در کشور انجام میده و اون وابستگی خیلی بارز و مشهود و غیر قابل کتمانی که داشته به بلوک شرق در اون موقع، بالاخره به فعالیتش پایان داده میشه. من میخوام نظر شما رو بدونم در مورد اینکه واقعا وضعیت تحزب بعد از انقلاب اسلامی ما چه روندی رو طی کردیم تو اون سالهای بعد از انقلاب اسلامی که میرسیم به دفاع مقدس، میرسیم خدمت ناسکان به اون وضعیت دولت‌های مستقر نسبتش به اونها. شنونده بحث شما باشیم.
ولی من راستش واقعیت اینه که قبل از اینکه ما بخوایم چه گروه‌هایی رو تحت عنوان حزب قلمداد کنیم، باید اولا فلسفه وجودی احزاب رو در درون کشورها چه کارکردهایی دارن رو بدونیم. شاید مهمترین کارکرد یک حزب جلوگیری از تمرکز قدرت در دست یک سری افراد خاص به عنوان یک نهاد مدنی که واسط هست بین افراد و حکومت. در واقع این نهادها معمولا باید به صورت سازمانیافته باشن و مبتنی بر یه سری شکاف ها، یعنی هول یه سری شکاف های شکل بگیرن. حالا این شکاف ها میتونه شکاف های اقتصادی باشه، شکاف های فرهنگی باشه. و علت ناکارآمد این احزاب قبل از انقلاب اسلامی ایران، در تکمیل صحبت دوستمون من باید عرض بکنم که به خاطر شخص محور بودنشون بودن، عدم تشکیلاتی بودن و نمیتونستن با مردم ارتباط بگیرن و رشد و بلوغ اجتماعی آنچنان زیادی هم شکل نگرفته بود. یعنی اون تحول اجتماعی که ناشی از سواد و آگاهی بود، اصلا مردم درگیر دغدغه‌های اقتصادی بودن بیشتر و این احزاب هم بیشتر ریشه‌های فکری خودشون رو از ماو و مارکسیسم اینها گرفته بودن. در واقع بعد از انقلاب اسلامی، یعنی ما وارد جنبه کاملا متفاوت تر و به لحاظ ماهیتی با احزاب مواجه هستیم که اصلا دیگه اون معنا و کارکرد غربی خودشون رو ندارن. ما در انقلاب اسلامی ایران که یک انقلاب فرهنگی و هویتی بوده، در واقع بعد از انقلاب اسلامی ایران هم احزابی که، یعنی در واقع باید بگم جریان‌هایی که شکل می‌گیرن، مبنای هویتی و دینی داشتن. یعنی به این معنا که کاملا در چارچوب و مبانی اعتقادی اسلامی شکل گرفته بودن، بنابراین نمیتونستن کار کرده اعضابی که مبتنی بر عقلانیت ابزاری در غرب شکل گرفته بودن رو در ایران داشته باشن. در واقع ما البته این به خاطر همونطوری که گفتم زمینهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور هست. یعنی اصلا معنای حزب با روی کرد عقلانیت ابزاری با معنای فرهنگی و دینی ما اصلا سازگار نیست، چون که در روی کردهای انقلابی و ایدئولوژیک و دینی ما چیزی را داریم تحت عنوان اهداف معطوف به ارزش و در کارکرد واقعی حزب در معنی لیبرالی خودش یا در معنی غربی خودش، اونها کارکردهای عقلانی بیشتر مدن، عقلانی معطوف به هدف منظورش هست. بنابراین من به نظرم در جمهوری اسلامی ایران ما بیشتر جریان داشتیم تا احزاب و احزاب شکل نگرفتن. یه بحثی که بعدنها در آخر هم اشاره خواهیم کرد به این که حتی احزابی که در کشورهای غربی شکل گرفتن اون کارکرد لازم رو نداشتن. یعنی بعد از این که کشورهای غربی و اروپایی دچار یک خلأ معنا و خلأ هویتی شدن و دچار یک فرگرایی افراطی شدن، حتی این احزاب رو دارن کنار میزنن. حالا من در ادامه بحث به این حتما اشاره خواهم کرد.
خیلی ممنون آیه دکتر محمدی. آیه دکتر شارید، یک نظریه‌ای هست مبنی بر این که میگه خب وضعیت علوم اجتماعی در کشور ما اینگونه هستش که ما یک پارادایم استبداد آسیایی داریم، وضعیت کشور ما رو، وضعیت ایران رو با این پارادایم داره تحلیل میکنه و میگه که فرهنگ بدوی ایرانیان فرصتی پیدا نکرده به دلیل اون استبدادی که در این کشور ریشه داشته رشد و به بلوغ خودش برسه. در مقابل اون یک پارادایم نایفتری هست که اعتقاد به فرهنگ بومی و عقلانیت بومی داره. اشاره داره به این که خب ایرانیان کارهای جمعی بسیار فراوانی رو داشتن، در حافظه تاریخی خودشون اینها ثبت و ضبط شده، کارهایی که با همدیگه انجام میدن، مشارکت میکردن در حوزه‌های مرتبط با کشاورزی، در حوزه‌های مرتبط با اقتصاد، در حوزه‌های مرتبط با مسائل اجتماعی حتی. و این نشون میده که برعکس اون چیزی که در اون نظریه استبداد آسیایی بهش پرداخته میشه که ایرانیان به بلوغ نرسیدن و ایرانیان در اون فرهنگ بدوی خودشون مونده بودن، شواهد تاریخی غیر قابل انکار اینها رو به ما میگه که نه، خب اینها خیلی جواب هم دیگه مشارکت داشتن مبتنی بر اون عقلانیت و فرهنگ بومی. و طبق این بحث این گونه است که از جمله حزب، چون از فراورده های خدمت شما عرض بکنم که عقلانیت مبتنی بر لیبرالیسم هستش به این علت در ایران پا نگرفت که معارض بود با اون مؤلفه‌ای که ما در عقلانیت بومی داشتیم. بعد اشاره میکنم به اینکه خب چرا تجارب موفقی که داشتیم مثل هم که شما اشاره کردین، هیئت‌های مؤتلف اسلامی تونستن این گونه پایگاه اجتماعی کسب بکنن، یا بعد از انقلاب اسلامی حزب جمهوری اسلامی تونستش یک تجربه موفقی و تجربه روشنی رو از تحزب برای ما به نمایش بگذاره در پیوند بین فرهنگ دینی و خدمت واسکان فرهنگ ملی ما. این رو ما چگونه میتونیم تحلیل ارزیابی بکنیم؟ چون به نظر میرسه ما نباید دچار نوعی تقلیل گرایی بشیم به این که بگیم خب اگر حزب نگرفته حزب ساختارش، یعنی میدونید میخوام به اینجا به سوال اساسی اینجا هستش که آیا واقعا تقصیر ایرانیان بوده، تقصیر خدمت رو از بکنم که ساختارهای سیاسی بوده که تحزب در جمهوری اسلامی ایران یا در کشور ایران، حالا اصلا نمیخوایم به برهه از انقلاب تا این دوران 40 ساله بپردازیم، در ایران، چون تجربه که شما گفتین نشون دهنده بود که حتی قبل از انقلاب اسلامی هم تحزب در ایران رواج پیدا نکرد به اون معنایی که بگیم که بله ما چندین حزب فعال دارای پای. پس این نشون میده که خب این مشکل فراتر از ساختارهای سیاسی هستش که تحزب پا نگرفته. به نظر میرسه یک ریشه اجتماعی داشته باشه تا یک ریشه سیاسی. به نظرتون آقای دکتر شاری چقدر میرسه که این گزاره ها رو بشه به اینها انطباق داد و اینکه واقعا جمهوری اسلامی ایران برای بحث مشارکت مردمی آیا میتونه یا ناگزیره به اینکه مدل بومی خودش رو تعریف بکنه، یا همچنان باید در بر همون پاشنه بچرخد؟ ما همچنان تاکید بکنیم که بله ما باید همون ساختاری که تو صحبت‌های آقای دکتر محمدی هم بود مبتنی بر عقلانیت ابزاری برآمد از لیبرالیسم هست رو پیگیری بکنیم، یا نه میتونیم یک مدل بومی از مشارکت رو داشته باشیم همچنان که ایرانیان قبل‌ها همینو داشتن، یعنی مدلی که همین الان ما تو خیریه‌ها می‌بینیم خدمت شو، همین الان توی حیات مذهبی میبینیم، همین الان به طور مثال وقتی که جایی اتفاق ناگواری میفته مردم بدونه بله بدون اینکه دستوری از بالا باشه، بدون اینکه وابستگی به کشور خارجی باشه، بدون اینکه خیلی از منافع با همدیگه یک مشارکت خیلی شورافرینی رو انجام میدن. ما میبینیم در زلزله میاد، سیل میاد، اتفاق ناگواری میفته، مردم به صورت خدمتتون عرض کنم برآمده از اون فرهنگ بومی که دارند. ما چقدر به نظر شما جمهوری اسلامی ایران باید اهتمام بکنه به اینکه مدل بومی برای مشارکت جویی شهروندان خودش رو تبیین بکنه و به عموم اون رو ارائه بده؟
من بحث خودم با چند تا عبارت شروع کنم. یکی این که باید بدونیم که همه جوامع وارث تاریخ و تمدن خودشون هستن و نمیتونن از شکست ها و پیروزی های تمدنی خودشون فاصله بگیرن. ما نیز یک به عنوان ایران، ایران اسلامی، یک تجربه تاریخی داریم که نمیتونیم از این تجربه تاریخیمون فرار کنیم. یعنی ما یک ضعف‌هایی داریم که به لحاظ تاریخی شکل گرفته، یک سری قدرت‌هایی داریم که به لحاظ تاریخی شکل گرفته و نمیتونیم اینها رو به دست فراموشی بسپاریم. نکته بعدی که شما فهمید در رابطه با استبداد شرقی یا استبداد آسیایی که معروفه، یه موضوعی که در مطالعات علوم اجتماعی شکل گرفته بحث اینه که ما میخوایم یک امری رو تعمیم بدیم به همه سرزمین ها. این مستشرقینی که بودن و متفکرین، برخی متفکرین داخلی خودمون به دنبال این هستن که یک نظریه رو تعمیم بدن به ایران، مثل نظریه تولید مارکس. ما اصلا فئودالیسم نداشتیم
که نسخه واحد بخوام بپیچیم.
بله کسان. یک نسخه واحد که نمیشه پیچید. ما اصلا فئودالیسم نداشتیم که حالا بخوایم به بحث مارکس رو بریم تو جامعه ایرانی پیاده کنیم. اصلا ما زمینداری و فئودالیسم به اون معنایی که در اروپا داشتیم تجربه نکردیم. یا در رابطه با استبداد شرقی هم دقیقاً همین هستش. ما اون تجاربی که برخی از کشورها داشتن رو که نداشتیم. ما تجربه خاص خودمون رو داشتیم. بله ما معضلات تاریخی داشتیم، مانند بحران‌هایی که بوده در رابطه با عدم مالکیت، عدم ثبات مالکیت، حکام جوری بودن که املاک مردم رو غصب میکردن. چون میدونید موقعی که مالکیت در یک سرزمینی ثبات پیدا کنه، روند پیشرفت اون سرزمین ثبات بیشتری بهتری پیدا میکنه. برای همین یک احساس ناامنی نسبت به مالکیت در ایرانی ها به لحاظ تاریخی شکل گرفته. یک روز و دو روزه این احساس شکل نگرفته که شما بخواید حالا یک روز و دو روزه بتوید این احساس رو کنترل کنید، کوتاه کنید. نکته ای که شما فرمودید در رابطه با عقلانیت بومی، ببینید یه نکته ای باید ما در نظر بگیریم. هر سرزمینی مثل هر فردی ویژگی‌های خاص خودشو داره. این ویژگی‌ها برخواسته از همون ارثی، همون ماترک تاریخی خودش هستش، ارثی هستش که گذشته خودش برده. نمیتونیم ما بیایم بگیم که نه، این ویژگی‌ها ویژگی‌های واحدی هست و ما بیایم همون نسخه واحد رو برای همه جا بخوایم حالا بپیچیم و بگیم همه همین سیستم رو بلند. نه، تجربه کار گروهی در ایران بر اساس محورهای دیگه ای شکل گرفته. من تو قسمت اول صحبتام فراموش کردم دو تا تجربه دیگر که تجربه موفقی بودن، هرچند حزب نبودن، یکی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، یکی جامعه روحانیت مبارزه تهران. خب این دوتا هر دو قبل از انقلاب اسلامی شکل گرفتن، حزب نبودن اما تجارب موفقی بودن در هدایت مردم، در تحولات اجتماعی و حتی تحولات علمی. یعنی این تجارب موفقی بودن بر اساس ارزش‌های اون سرزمین. قطعا شما درست می‌فرمایید، زمانی که ما بتونیم بریم به سمت این که بر اساس نیازهای خودمون، بر اساس ظرفیت‌های خودمون به یک عقلانیتی بریم.